ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. پزشکان بدون مرز از آزمایش کلینیکی داروهای جدید برای مداوای بیماران مبتلا به ابولا خبر داد. در هند پزشک جراح درگیر در ماجرای مرگ دست کم 13 سن دستگیر شد. در پی شدت یافتن تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها روز پنجشنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در عمان با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. این ملاقات چند ساعت پس از درگیری پلیس اسرائیل با تظاهرکنندگان فلسطینی در شرق بیت المقدس انجام شد. در هفته اخیر به دنبال بسته شدن موقت مسجد الاقصی به وسیله اسرائیل، شرق بیت المقدس به صحنه تظاهرات و درگیری‌ها بین فلسطینی‌ها و پلیس و گروه‌های تندروی اسرائیلی تبدیل شده است. این حرکت‌های اعتراضی به کرانه باختری، غزه و مناطق عرب نشین اسرائیل نیز کشیده شده است. دولت اسرائیل اخیراً مجوز ساخت و سازهای جدید در شرق بیت المقدس را صادر کرده که با واکنش‌های جهانی و منطقه‌ای روبرو شده است. پزشکان بدون مرز اعلام کرده است که از ماه آینده آزمایش داروهای جدید برای مداوای بیماران مبتلا به ابولا را در لیبریا و گینه آغاز خواهد کرد. این آزمایش‌ها در سطح کلینیکی و با استفاده از دو داروی جدید و یک سیستم انتقال پلاسمای خون انجام می‌شود. تا کنون بیش از 5000 نفر از بیماران مبتلا به ابولا جان خود را از دست دادند و بر اساس آمار منتشر شده 50-80% بیماران از این بیماری کشنده جان سالم به در نمی برند. در پی مرگ 13 زن هندی که پس از عمل جراحی عقیم‌سازی جانشان را از دست داده بودند، پزشک جراح این زنان دستگیر شد. این پزشک در یک روز بیش از 80 زن را تحت عمل جراحی قرار داده بود که تاکنون 13 نفر از آنان جان خود را از دست داده اند و احتمال مرگ 16 تن دیگر هم وجود دارد. این پزشک پس از مرگ بیمارانش از منطقه متواری و در منزل یکی از بستگانش پنهان شده بود. دولت هند برای کنترل جمعیت هزینه عقیم سازی زنان و مردان را پرداخت می‌کند و در مناطق فقیرنشین آن کشور این گونه عمل‌ها در کلینیک‌های سیار و یا موقت انجام می‌شود. روز پنجشنبه دادگاهی در آلمان 4 متهم از جمله یک ایرانی آلمانی را به اتهام همکاری با القاعده و برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات خرابکارانه در آن کشور به حبس محکوم کرد. این 4 متهم که گروه کوچکی را به نام هسته دوسلدورف تشکیل داده بودند، 3 سال پیش در شهرهای دوسلدورف و بوخوم دستگیر شدند. به گفته دادستانی آلمان، متهمان قصد داشتند یک بمب خوشه‌ای را در میان جمعیت منفجر کنند، ولی محل و زمان دقیق آن را مشخص نکرده بودند. متهمان که هیچ کدام آلمانی الاصل نیستند، بین 20-30 سال سن دارند و به حبس‌های تا 9 سال محکوم شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی و ایرانی از احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی که نخواسته نامش فاش شود نوشته است تا مهلت تعیین شده در 3 آذر ماه طرفین احتمالاً بر سر رؤوس موارد توافق نهایی به نتیجه خواهند رسید، ولی توافق جامعه هسته‌ای به دست نخواهد آمد. یک مقام ارشد ایرانی هم به خبرگزاری رویترز گفته است سناریوی محتمل موافقت بر سر جزئیات بیشتری از توافقنامه ژنو است تا هم برای مقابله با رکود در ایران کمک کند و هم برای ادامه گفتگوها مفید باشد. قرار است نمایندگان گروه 5 علاوه 1 و ایران از روز سه‌شنبه هفته آینده آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای را در شهر وین پایتخت اتریش آغاز کنند. و سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واکنش به پرواز آزمایشی پهپاد جدید ساخت ایران گفته است این پهپاد کپی برداری نامناسبی از پهپاد اصلی است و به هیچ وجه با فناوری‌های آمریکا قابل مقایسه نیست. روز گذشته تلویزیون دولتی ایران صحنه‌هایی از پرواز آزمایشی پهپاد جدید ساخت ایران را نشان داد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی ساعت 5 عصر باشید از کامبیز حسینی.
یکی بود یکی نبود، اون زمان‌های قدیم زیر گنبد کبود، میونه جنگل سبز، لای درختای قشنگ، شهر با صفایی بود.
اینها مجرم و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، من حقوق‌دان هستم. من جان ناقابل دارم، جسم ناقص دارم.
ساعت یه ذره بعد از پنج عصر پنجشنبه به وقت ایران، شما پنج عصر گوش میکنید، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. امروز 22 آبان 93، آسمان اینجا داره یه روز بهار یه روز زمستون، هوای سیاست ایران برد و باخت. اینجا نیویورک است ملت، شما کجایی؟ پنج عصر با جشنواره از موسیقی، خبر، غر و امید از همین الان میاد بالا. آهنگ این هفته کاریست از گروه Fits and the Tantrums با عنوان They Walk. اول از همه خبرهای هفته. عوض حیدرپور نماینده شهرضا گفت اسید پاش در یک قدمی دستگیری است، اما نگفت آیا دارد گردو بشکن بازی می‌کند و یا اینکه قدم واقعی است، چون اگر قدم همین قدمی بود که ما و شما می‌شناسیم تا حالا باید رسیده بود لامصب. 10 نماینده مجلس گفتند چون گرداندن سگ و میمون به سلامت و آرامش اطرافیان به ویژه زنان و کودکان آسیب می‌زند، صاحبان سگ‌ها 74 ضربه شلاق خواهند خورد، اما نگفتند چون گشت انصار حزب الله به زنان و کودکان آسیب میزند چرا ما از آنها حمایت میکنیم. ها ببخشین چی شد؟ انصار حزب الله با سگ مقایسه شد، به همه برخورد. آقا به دین، به مذهب، تو همه فرهنگا سگ سمبل وفاداریه، حتی تو فرهنگ ما. بیایید رفیق شید باشون، با وفا. هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت در زندانها به زندانیان خدمات انسان دوستانه ارائه میکنیم، اما نگفت به دلیل همین خدمات انسان دوستانه است که زندانیان بعد از زندان حداقل 20 کیلو وزن کم میکنند. وزن کم کردن از حسنهای زندان رفتن است.
آیا از چاقی لذت میبرید؟ آیا چربی زیادی شما را افسرده کرده؟ زندان اوین خدمات انسان دوستانه رایگان میدهد. اگر زن هستید به تماشای مسابقه والیبال بروید، و اگر مرد هستید به علی دایی کلوفت بگویید و معذرت خواهی هم نکنید.
باشگاه درست کردن زندانه. اکبر ترکان معاون رئیس جمهور گفت ما جز پخت آبگوشت بزباش و قرمه سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان هیچ برتری نداریم، اما نگفت در هیچ چیزی که برتری نداشته باشیم در زبان و روح حکومت ایران هیچ کم نمیاره. باز خدا رو شکر به باقلا قاطق نگفت تکنولوژی صنعتی، و الا رشت انقلاب میشد. حسن روحانی گفت صدا و سیما باید فراجناحی و مدافع منافع همه مردم باشد، اما نگفت پس چرا نیست. روحانی پس چرا نیست. محسنی اژه‌ای گفت یک فرد به عنوان اینکه روزنامه‌نگار است تحت تعقیب قرار نمیگیرد، اما نگفت پس چرا این همه روزنامه‌نگار را که تحت تعقیب نیستند زندانی کردیم. وزارت ارشاد اعلام کرد رمان زوال کلونل محمود دولت آبادی تا اصلاح نشود منتشر نمی‌شود، اما اعلام نکرد که در همین ماه گذشته یک مجموعه 21 جلدی از کتاب‌های تخصصی مدایی منتشر شد. آیت الله خامنه‌ای در پست توییتر خودش نوشت راهکار نابودی اسرائیل برقراری رفراندوم است، اما نگفت اگر رفراندوم خوب است چرا مردم ایران حق ندارند برای تعیین حکومت آینده ایران در رفراندوم شرکت کنند، و اینکه اصلا آقا حکومت آینده اسرائیل به ایشان چگونه و چرا مربوط شده است. مهدی دانشمند گفت برخی دختران نمیدانند ازدواج با طلبه چه فضیلتی دارد، اما نگفت کدام دختری هست که اصلا به خاطر فضیلت با مردی ازدواج میکند. حاج آقا من کلاس فلسفه است، پنجه است، برای ایشان یه ذره شهر قصه میگذارد، طلبه برود حالش را ببرد.
روبا ملا شده بود، بچه ها رو درس میداد، حاضرین؟
البته.
خب الف ابن ابی نبن که آ ابن من الابن و بینا
الف ابن ابی نبن که آ ابن من الابن و بینا.
نتانیاهو گفت ما چون این توافق هستی رو نخواهیم بذیرفت. حالا هر چونین ما چون این توافق. سید محمد نبویان عضو جبهه پایداری هم گفت توافق هستی نجس است و ما رو نخواهیم بذیرفت. در اینجای برنامه ما واقعا نمیدانیم که چی بگیم. آنجا که کلام به رود موسیقی آغاز می شود. بیا شنبه شما به خیر و شادی ملت. هر جای دنیا که هستید حتما خبر دارید که یه سری خبرهایی هست که شما ندارید. شما دارید برنامه پنجه عصر رو گوش میکنید، تنها منبع خبری موثق در دنیا و هومش. من کامبیز حسینی هستم و گشتم ببینم کی چی گفته تو مملکت و بدون مقدمه میریم سراغ رحیم پور ازغدی. بشنوید که ایشان این هفته چی گفت. رحیم پور ازغدی
حالا یک چیزی شده گایی، یک مرجع هم یک حرف رو میزنه، یا آدم هایی که هیچی نمیدونن اونا باز به اینا میگن آقا خلاف شرع حرف زدی. خیلی جالبه مرجع تقلید بترسه حرف بزنه از نمیدونم یک منبری یا یک هیئت و اینا، مرجع تقلید بترسه حرف بزنه. خب آقا تو شد تو از مراجع گفتن آقا جون کل سال رو تبدیل نکنید به مراسم عزاداری. سالی که 6 ماهش عزاداریه اصلا اون عزاداری دیگه ارزشی نداره. اصلا معلومه حوزه باقا همه سال عزاداری داری میکنی، هی هم ایام خلق میکنن. ایام محسنیه باز خلق شده، اختراع شده، ایام محسنیه. روز دادم یک کتاب اینقدر برای حضرت محسن، کسی که به دنیا نیومده.
ایام محسنیه خیلی هم بیراه نمیگه. اگه خود امام زمانم بیاد بگه من نمیخوام ظهور کنم، فرداش ممنوع ظهورش میکنن. اگه امام حسین بگه دیگه خسته شدم عباس عزاداری کردین، امام حسینم ممنوع بیان میکنن. آقا اگه خود خدا جبرئیل رو بفرسته بگه من نگفتم آقا حجاب اجباری، همچین اسید میپاشن تو صورتش که خدا بگه این چی نمیشناسمش اینا. حالا شما فکر کنید من دارم شوخی میکنم، ولی سرتون اومد میفهمین قضیه جدی بوده. شما دنبال یه لقمه نون حلال بودین، حالیتون نبود. گرم شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهور در مورد بیکیفیتی در اداره کشور چی گفت؟
جمهوری اسلامی ایران پس از 30 چند سال از حکومتش نمیتونه دفاع جانانه از تولید خودرو در ایران داشته باشه. با عرض احترام و تعظیم به همه صنعتگران تو عرصه تولید خودرو در کشور، نمیتونه دفاع جانانه ای امروز از بهره‌وری آب در کشور داشته باشه. نمیتونیم مردم جواب بدیم. ما قله هایی در عرصه تولید علمی و آموزشی در کشور داریم که غیر قابل انکاره، ولی در مجموع بهره وری نظام آموزشی در شکلی که امروز در کشور هست از مسائل و معضلات ماست. دیپلم بیکار تبدیل میشه به لیسانسی بیکار.
قله که زیاد داریم، یکیش همین قله های دانش نوآوری که نصفشون رفتن اروپا، نصفشون هم رفتن یعنی اومدن آمریکا. قله های ورزشی هم داریم، مثل والیبالیست ها قهرمان میشن، دولت با رفتار غلطش باعث میشه به خاطر دستگیری قنچه قوامی، خانمی که رفته بود مسابقات رو ببینه، مسابقات جهانی والیبال دیگه برگزار نشه. تولید کننده و تاجرم که شکر خدا 50,000 مؤسسه اقتصادی ایرانی فقط در دبی داریم، شما خودتون بقیه‌اش رو میدونین دیگه. حتما میگم بعدم بگم میدونن دیگه. در جواب آقای اوباما که گفت ایران به خاطر تحریم ها بود که پای میز مذاکره نشست، چی گفت؟
اوباما دیروز گفته که تحریم ها ایران را پای میز مذاکره نشاند. این تحلیلتون غلطه، به دلیل آنکه تحریم ها ما را پای میز مذاکره ننشاند. ما حسینی هستیم، ما عاشورایی هستیم، راه ما راه مقاومته. اگر درست میخواید بفهمید اتمام حجت ما را پای میز مذاکره.
حالا که حسینی بنده هستم بعدشم که اتمام حجت کی با کی چی با چی، یعنی یک کشور برای اینکه یه گروه از مخالفاش ثابت کنه که مذاکره با آمریکا بیفایده است باش مذاکره ای میکنه که از اول میدونه بی نتیجه است، بعد این یعنی سیاست خارجی؟ یعنی تو میدونی مذاکره به نتیجه نمیرسه بعد مذاکره میکنی؟ یعنی دست راست طرف داره به دست چپش میگه با هم چند چندیم. ما دو کلمه میخوایم اینجا حرف بزنیم با 20 نفر چک میکنیم، یه وقت گوشش وا نباشه از این حرفایی که ما توی این برنامه میزنیم، خبرها رو چک میکنه فلان. شما چجوری میری پشون تریبون کیلوی حرف میزنی، هنوز پول میگیری، اخراج نشدی رو نمیدونی. لاجوردی مسئول کارگاه ساخت ظریح امامین عسکری در مورد این بنا به خبرنگار صدا و سیما در مورد هزینه‌اش چی گفت؟
در این ظریح از ظرافت خاصی استفاده شده و از سبک جدید اسلامی شیعی و ایرانی شده.
هزینه ساخت این ظریح شریف 20 میلیارد تومان است که در ساخت آن 4500 کیلوگرم نقره، 1 تن و 200 گرم مس و 70 کیلوگرم طلا استفاده شده و طراحی و قلمزنی این ظریح را هنرمندانی از قم و اصفهان بر عهده داشتند.
این ظرافت خیلی مهمه. 70 کیلو طلا خودش خیلی ظریفه. 4500 کیلو نقره، ببین چقدر ظریفه، چقدر سبک جدید. حالا ظرافتش چی؟ اون معنویتی که با این 70 کیلو طلا و 4500 کیلو نقره ایجاد میشه و چقدر همین معنویت باعث میشه مردمی که حقوق ماهیانه‌شون رو از کارخونه های دولتی نگرفتند احساس خوشبختی. شما اگر فلسفه این طلا جواهر رو فهمیدین به ما هم آقا خبر بدین. محمد باقر نوبخت در مورد ضرورت پرداخت‌های زیرمیزی در بیمارستان‌ها چی گفت؟
متأسفانه توی سال‌های گذشته یک دریافت‌های غیر قانونی و غیر رسمی هم از سوی برخی از کادر درمانی تو بیمارستان‌های دولتی انجام می‌شد که ما همه تلاشمون این بود که پرداخت‌های اونها رو هم واقع‌بینانه بکنیم، ولی اجازه ندیم که به اون بهانه که پرداختاشون غیر واقعی هست بتونن به صورت غیر رسمی، همون اصطلاح زیرمیزی که میگفتن، باز از بیمارا پولی بگیرن.
ولی اینجوری که کار انجام نمیشه. گیریم به جای 60,000 تومان دریافت غیر واقعی 100,000 تومان بده بیمارستان. اصلا اگه پول زیرمیزی ندی کار پیش نمیره که مرد حسابی. اصلا 1,000,000 جریمه بده. تا رشوه ندی 2,000 به درد نمیخوره. 10,000,000 شما حقوق بده. اگه اختلاس نکنه که کار درست نمیشه. اصلا وقتی زیرمیزی میدی همه درهای بهشت برود باز میشه. راه بهشت از زیر میز میگذرد.
آقای نوره
صدا و سیما در مورد احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران چی گفت؟
احمد شهید پس از انتخابات به عنوان گزارشگر ویژه تلاش کرد مسئولین ایران را متقاعد کند که اجازه ورود به ایران را به او داده و با او همکاری کند. او در نخستین روز کاری خود با انتشار بیانیه‌ای سعی در نشان دادن تلاش خود برای متقاعد کردن اجازه ورود به ایران نمود و نگرانی خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را این گونه بیان کرد: امید من این است که مقامات ایرانی حکم مرا در فضای امن و مشروع بپذیرند تا بشود گام‌هایی را در راستای رعایت تعهدات جهانی حقوق بشری برداشت. با این حال مقامات مختلف در جمهوری اسلامی با اشرافیت کامل بر آغاز سناریوی جدید غرب به منظور تشدید فشار بر ایران با قاطعیت به موضع‌گیری در قبال این بیانیه پرداختند.
همین چیه؟ درسته، همینه، اینه، کاملا درسته. اصلا چه دلیلی داره که گزارشگر حقوق بشر به راحتی بیاد ایران، مسئولین اجازه بدن مثل آدم از زندان‌ها بازدید کنه، خیلی راحت با روزنامه‌نگاران و زنان حرف بزنه، مسئولان کشور مثل آدم باش حرف بزنه؟ اصلا چرا باید برخورد منطقی کرد وقتی میشه یه کاری بکنی که حیثیت کشور از بین بره؟ چرا این کارو نکنی آقا؟ چرا وقتی میتونی آبرو اعتبار خودتو با یک برخورد غلط از بین ببری نبری؟ چرا باید محترم باشی؟ اینه همینه. مجلس در مورد مجاز بودن نیروهای بسیج به اقدام عملی برای امر به معروف و نهی از منکر چی گفت؟
امروز طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر هم در مجلس ادامه پیدا کرد بررسیش. خب این طرح مدتی هستش که در دستور جلسه مجلس شورای اسلامیه. امروز یک ماده از این طرح مصوب شد که بر اساس اون سازمان بسیج مستضعفین موظف هستش که استفاده بکنه و در واقع به کار بگیره آحاد بسیجیان کشورمون رو برای فرهنگ سازی و همچنین اجرای امر به معروف و نهی از منکر، البته در مرتبه زبانی.
بله البته در مرتبه زبانی، مثلا آحاد بسیجیان میتونن زبانی فرهنگ سازی کنن، فقط زبانی، خیلی هم راحته، مثلا کاملا زبانی میگه اسقر بگی رو رو، مثلا زبانی میگه، یا از این زبانیتان که با زبان میگه بزن تو زبانش، زبانی یارو، فقط زبانی ها، فقط زبانی، نه که خدا نکرده با دست اشاره کنه، فقط با زبونش. حتی هنوز معلوم نیست اسید و کی پاشیده. ما هم مثل شما امیدواریم کسی با زبونش این کار رو نکرده. میرسیم به حرف آخر این هفته. اما حرف آخر این هفته این که فدراسیون جهانی والیبال میزبانی مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان رو به جای ایران به آرژانتین داد. اگرچه دلیل این انتخاب در نامه‌ای که به فدراسیون والیبال ایران فرستاده شده نیامده بود، اما خیلی راحت میشد از بین حرفهای آری گراچا رئیس فدراسیون جهانی والیبال در کنگره جهانی این ورزش متوجه شد که چرا با وجود موفقیت‌های پیاپی والیبال چنین موقعیتی از کشور گرفته شد. آری گراچا گفته: همکاران من، همانطور که می‌دانید زنی به نام قنچه قوامی در ایران 126 روز است که بازداشت شده. دلیل دستگیری او حضور در مسابقه والیبال ایران و ایتالیا در تهران بود. ما معمولاً در قوانین هیچ کشوری مداخله نمی‌کنیم، اما بر اساس منشور المپیک فدراسیون جهانی والیبال متعهد به برابری حقوق زنان برای حضور در ورزش است. حرف آخر ما در برای دختریه که خواست به ورزشگاه بره، اما نه تنها به ایشون و دیگر زنان اجازه تماشای بازی رو ندادند، بلکه انداختن زندان و بعد از بیشتر از 4 ماه همچنان در زندانه. قنچه قوامی و همه زنانی که برای تماشای بازی‌های والیبال تیم ملی به ورزشگاه آزادی می‌رفتند، شاید می‌دونستند که ممکنه اجازه ندند اونها بازی رو تماشا کنند، اما رفتند. و همین که رفتند باعث شد تبعیض کهنه چند ساله‌ای که در حق زنان در ورزشگاه‌ها روا میشه سرباز کنه و خیلی‌ها رو با این پرسش مواجه کنه که چرا زنان نمیتونن در ایران مثل مردان برن بازی‌های ورزشی تیم‌های ملیشون رو از نزدیک ببینند. حرف آخر ما هم اینه که چرا زنان نباید بتونن برن تو ورزشگاه‌ها و بازی‌های تیم ملیشون رو ببینن آقاجون؟ چرا؟ و چطور به راحتی یه عده‌ای میتونن برای نیمی از جمعیت کشور تصمیم بگیرند و اونها را از یک حق طبیعی محروم کنند؟ حالا تبعیض علیه زنان محدود به حضور در ورزشگاه ها نمیشه، اما برخورد مقامات ایرانی در ممنوعیت زنان اتفاقا توجه خیلی ها رو در داخل و خارج از ایران جلب کرد به تصویر بزرگتری از محدودیت های فراوانی که در ایران علیه زنان وجود داره. و در پاسخ به چنین محدودیت هایی که فدراسیون جهانی والیبال تصمیم میگیره سازمان ارزش ایران رو از این میزبانی محروم کنه، تا شاید فکری کنند که به محدودیت هایی که همیشه برای زنان بوده پایان داده بشه. حرف آخر ما اینه که تصمیم مسئولان فدراسیون جهانی والیبال پیام مهمی بود به همه کسانی که پشت در استادیوم ها به زنها نگفتند. امیدوارم این پیام رو جدی بگیرند و به تبعیض علیه زنان پشت حداقل پشت درهای استادیوم پایان بدند. من نگم اینو کی به کی بگه. آهنگ این هفته کاریس از گروه فیتز اند تنترومز، اسمش هست The Walker. The Walker. بیا بالا. تکرار این برنامه فردا صبح 8 صبح از همین رادیو، رادیو فردا پخش میشه. شما برنامه 5 است رو شنیدید، مسئولی از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو میتونید هر هفته 5 دقیقه بعد از 5 است ایران پنج شنبه از رادیو فردا بشنوید و روی وبسایت این رادیو دانلود کنید. فردا شب اما برنامه طنز تلویزیونی پلیتیک رو از دست ندید. پلیتیک در شب فردا جمعه از شبکه تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد پخش میشه. پس تا فردا در شب ایران ملت.
ساعت 17:30 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین خلاصه اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. در پی شدت یافتن تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، روز پنجشنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در عمان پایتخت اردن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. روز پنجشنبه دادگاهی در آلمان 4 متهم از جمله یک ایرانی آلمانی را به اتهام همکاری با القاعده و برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات خرابکارانه در آن کشور به حبس محکوم کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی و ایرانی از احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واکنش به پرواز آزمایشی پهپاد جدید ساخت ایران گفته است این پهپاد نسخه برداری نامناسبی از پهپاد اصلی است. در هند پزشک جراحی که عمل عقیم سازی بر روی 10 زن را انجام داده بود پس از مرگ 13 تن از بیمارانش دستگیر شد. در حالی که ناتو میگوید نظامیان روسیه به همراه تجهیزات نظامی وارد خاک اوکراین شدند، سازمان ملل نسبت به وقوع جنگی تمام عیار در شرق اوکراین هشدار داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراری این کشور با ایران را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. سرنوشت کاوشگر آژانس فضایی اروپا که روز چهارشنبه 10 سال پس از پرتاب بر سطح یک دنباله‌دار نشانده شد، نامعلوم است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد شمار قربانیان بیماری ابولا از مرز 5000 نفر گذشت. آمریکا از تشدید تنش‌ها در منطقه ناگورنوی قره‌باغ و سرنگونی یک هلیکوپتر نظامی به دست نیروهای جمهوری آذربایجان ابراز نگرانی کرد.